أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در روایات نجاست میته مالا نفسله از غیر انسان ها بود. البته گفتیم در رابطه با جلد او باید مفصلا جای خودش بحث کرد، فعلا در رابطه با سایر اجزا صحبت میکنیم. روایاتشو میدیدیم، رسیدیم به روایت 12. روایت 12 رو بخونم. انه علیه السلام انه رخص فی الادام، ادام یعنی خورشت، و طعام یموت و فیه حشاش الارض. طعام ظاهرن به معنای غذای خشک باشه، ولی ادام به معنای غذای تره. حشاش الارض یعنی حشره های زمینی، و ذباب، مگس، و مالا دمله. و قال لا ینجس ذلک شیئا. تا اینجاش مربوط به بحث ما نیست، بخاطر اینکه مربوط به غیر نفسه، غیر صاحب نفسه. فإن مات فیه ماله دم، از اینجا محل بحثه، و کان مایعن فسد. یه غذا جامد کوویچ، یه تنگ گندم داری، یه دونه گربه توش مرد، گندم طوریش نمیشه، ولی مایعی بود، این غذای شما مایع بود، اونی هم که مرد دم داره، موش، گربه است. و انکان جامدن، اگه جامد بود مثل روغن طوری، فسد منه ما حوله، برمیدارید و اطرافشو و اکلت بقیته. حضرت امام اینجا یه بحثی مطرح میکنن، میگن البته ممکنه یه کسی بیاد بگه اینا اطلاق نداره، چون بحث در رابطه با حرمت اکله، نه در رابطه با نجاست. ولی خب این روایت صریح لا ینجسه، اینو نمیتونه بگه، در ما بقی میتونه بگه. روایت 13 رو ببینیم. روایت 13، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان ابن بکیر قال سعل زراره ابا عبدالله علیه السلام ان السلات فی السعالب و الفنک و السنجاب و غیرهی من الوبر، آیا در پوست اینها، در موی اینها، در پشم اینها میشه نماز خوند؟ حضرت فرمودن فخرش کتابن. به زراره گفتن این کتاب رو بردار. زراره میگه من استنباط کردم که این یک کتابی است که پیامبر املا کردن و یک کسی نوشته. زعم انه املا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمودند ان الصلات فی وبر کل شیء حرام، حرام اکله فالصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء من فاسد، هر چیزی که حرام گوشته این چیزام توش نمیشه نماز خوند. لا تقبل سرکه الصلات حتی یصلا فی غیره مما احل الله اکله، تو چیزای حلال گوش بشه. ثم قال یا زراره این از پیامبر، فحفظ ذلک. یا زراره فین کان مما یوکل لحمه فالصلات فی وبره و بوله و شعره و روسه و اروانه و کل شیء من جائز، تو همه چیز میشه خورد و میشه نماز خورد. البته که ازا علمت انه زکیون قد زکاه و زبه، اگه میته نباشه، شاهد ما این تیکشه، اگه میته باشه نمیشه. پس معلوم میشه میته مانعیت داره. و این کان غیر ذالک، اگه زکی نیست، مما قد نهیت ان اکله و حرم علیک اکله و صلات هم باطل. خب یه نفر میفرماید که به امام که اینجا شما از کجا زکات رو به معنا و ذبح رو مقابل نجاست گرفتید؟ امام میفرماید بناءً علی ان المراد امام یعنی امام خمینی، نه در رابطه حضرت صادق. بناءً علی ان المراد به قوله زکا ای تحره، تطهیرش کرده باشه، یعنی او رو از میته بودن در آورده باشه. کمال الله المناسب لنسبت تزکیه الذبح، قد زکاه و ذبح، ذبح مطرح کرده، یعنی در مقابل چی؟ در مقابل میته. و بعد ارادت زکات به معنی ذبح، بعیده بگیم که مراد ذبح باشه، من نجاسته. و زکات بازال اگرچه به معنای ذبح هست در لغت، ولم عرف لغه من عدد طهارم معانی، ما ندیدیم کسی بگه زکاه با دالزال به معنای طهارت باشه، ولی در اینجا به معنای طهارت قد زکاه و ذبح، یعنی قد طهره و ذبح. چرا؟ چون مجموع البحرین میگه کل یابسن زکی، گفته ای طاهر، پس قد زکاه و ذبح یعنی ذبح حیوان رو از میته بودن در میاره، طاهر میکنه. این خوبه. خب و معنا زکات الارض یبسها، پاک شدن زمین، خوش شدنشه، ای طهارت و آمن النجاسه. یه زمینی نجسه، آفتاب میخوره خوش میشه، باد میخوره خوش میشه، پاک میشه. و فیه از که بالعدب قلبک، با قلبت رو طاهر کن به وسیله ادب، یعنی طهر و نظف و اینا معانی که مجموع البحرین داره. چندین بار تا حالا گفتیم مجموع البحرین کتاب مؤخرین، نویسندش هم شیعه است برخلاف بقیه کتاب‌های لغوی که معمولا نویسندگانش اهل سنتن، این شیعه است. لکن زکات این با دالزال، زکات با رزه میگن مثل زکات الارض یبسه ها که در اونجا داره، با دالزال داره، با رزه هم داره. ممکنه استشهاد بکنیم لاستهمال زکا با زال در طهارت به روایات. مثلا میگن که الهوتو زکیون حی او میته، هوت زکیه، شیخ ور گفته زکی یعنی طاهر. خب این به معنایی. دو تا نکته رو توجه بکنیم. امام در پایان بحث دارن، تا اینجا اگه ما بودیم بحث تمام شده بود، میگفتیم که حیوانات دارای دم میتشون حداقل فعلا غیر جلدش پاکه. اما امام میفرمایند که حواسمون باشه در دو تا روایت شاید نشه استدلال کرد و گرفتار اون نشه. عبارت امام صفحه 196: نعم فل استدلال المطلوب به مثل موثقه عمار از امام صادق، من چه فرمود؟ قال سؤل عن الخنفسا، راجب خنفسا پرسیدیم. خنفسا یعنی سوسک. الان قال کل ما لیس له دم فلا بأس، هرچی دم نداره اشکال نداره. و صحیحه ابن مسکان فرمود کل شیء یسقط فی البئر لیس له دم مثل عقرب و خنفسا فلا بأس. اینا رو نمیتونید بهش استدلال بکنید بگید پس ماله و دم اشکال داره، چون اثبات شی در یه طرف نفی حکم رو در طرف دیگه نمیکنه. اینو گفتم اون وقت بله، لأن کلیت در طرف نفی بس لا تثبت کلیتی مقابل بعد طرف مقابل. البته فعل جمله ثابت میکنه. دقت کنید، اینو چندین بار تا حالا توضیح دادیم. من اگه اومدم اینجا گفتم آقا نگاه کنید سیدا رو از این در بذارید برن، این معناش این نیست که شیخا نرن، ولی معناش هم این نیست که شیخا هم همشون میتونن این در برن. ولی خب چرا از اول گفتم سیدا؟ خب گفتم همه این در برن. خب اگه قرار بود فرقی بین سید و شیخ نباشه، چرا اومدم گفتم سیدا از این ور برن؟ ولی معناش هم نیست که شیخا اصلا نرن. ممکنه اول بگم سیدا برن، بعد بگم شیخای بالای 30 سال هم از این ور برن. فعل جمله ثابت میکنه که ماله دم مشکل داره، اما این که بالکل بتونیم ثابت بکنیم نه، از این چیزا در نمیاد. این بحث رو در بحث مفاهیم مطرح کردیم، دوباره تکرار نکنیم. دوباره نه، لا اشکال فل اثبات جزئیه و فل جمله. و ظاهرم من بعث که میگه لا بعثه در بعر افتاد، اینا نجاست دیگه. روشن لا بعثه معناش این نیست که افتاد تو این چاه، یعنی کثیف شد یا آبش مثلا فرض کن میکروب برداشت، مراد نجاست شرعی. این یکی. همچنین نمیشه به مثل موثقه حفص ابن قیاس هم استدلال کرد. مگه چی گفته حفص ابن قیاس ان جعفر ابن محمد ان ابی قف لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، آب رو افساد نمیکنه مگر آن چه دارای نفس سائل است. دقت کنید، اینو ممکنه یکی بگه آه خیلی خوبه که این، یعنی هر چه دارای نفس سائل هست افساد ما میکنه. لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. نه، اینم دوباره ثابت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این در مقام حکم در طرف مستثنا منه. مثال بزنم، مثل اینکه من الان بهتون گفتم آقا ببینید هیچ کدوم شما حق ندارید منبر برید الا اونایی که سنشون از 50 بالاست، اما این معنا نیست که 50 ساله به بالا به راحتی میتونه اون، شرایط دیگه هم داشته باشه. فعلا دارم میگم زیر 50 ساله ها نمیشه، اما بالای 50 ساله ها حالا باید برن امتحان بدن. حالا اول ببینیم مثلا حرف بلدن بزنن یا بلد نیستن بزنن. من میگم هیچ کی زیر 50 نمیتونه، این که ایشی مرخصن. حالا بالا 50 تازه اول ممکنه شروط دیگه جدیدی باشه. اینجا میگه لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، اونی که افساد ما میکنه نفس سائل است. اما حالا همه نفس سائله ها به عبارت دیگه آیا در طرف مستثنا ما اطلاق بتونیم بگیریم یا اطلاق نمیتونیم بگیریم؟ امام میگن نمیتونیم بگیریم. میفرماین لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله لعطاء کلیه در طرف مستثنا منه، یعنی بدون زیر پنجایی ها منبر نمیرن، ایچه اونا که مرخص اون قطعیه. اما حالا بالا پنجایی ها همشون با شرایط خاصی امامه داشته باشن نداشته باشن، و اگر البته شیخ انصاری گفته میشه، ولی خب امام میگن نمیشه. جمع‌بندی کنیم این بحث رو با توجه به همه اون چیزی که گفتیم. صفحه 198 به نظر میرسه روایات متعدد نجاست اجزای میته فعلا غیر جلد رو ثابت میکنه و این محل تردید نیست. خب الان اگه قرار بود طبق قاعده بحث بکنیم، ولی چون هفته آینده دیگه دعیه فجر بود، بعدش هم میخوریم به مارمزون و نیمه شعبان و ممکنه البته این بین شالا آقای اسلامی و دوستان خبر میدنی چند جلسه ای باشه دوستان رو خبر میکنیم، ولی نمیتونیم وارد جلد میته بشیم، در نتیجه بحث جلد میته رو میذاریم فعلا بعدن. یه بحث کوتاه داریم، بحث رو مطرح کنیم، تون تندم داریم میگیم، برای اینکه موقع این بحث رو و هر زور و ضرب شده جمعش کنیم تو این یه رو بیسته. مسئله دومون میگیم نجاست اجزاء منفصله از میته زن نفس غیر انسان. دقت کنید دو تا مسئله داریم. یک، حضرت مستطاب گوسفندی است مرده رحمت الله علیه، فاطمات افتاد اینجا، اینجا یه تیکه از دومش شما میبری، به خصوص دوم بعضی از حیوانات خیلی هم ارزشمنده، مثلا فرض کن روبا باریکلا سمور، میگی این دوم شما میبری، این آیا دوم این نجسه یا نه؟ توجه بکنیم یه بحث اجزاء جدا شده از حی بعدن میخونیم، اجزاء جدا شده از حی یعنی روباه بدبخت به مادر مرده زنده زنده داره میره و دومو میچینی اونی چی. اما یکی اینه که این روباه مرده حالا شما بیایید دومشو بشینی، آیا این نجسه یا پاکه؟ سخن در اینه. در رابطه با این مسئله مرحوم آقای خویی و امام و البته بقیه بحث کرده. بله اون که حیوانات که مذبوحن، اما حالا فعلا میته است، این فعلا میته است و نجسه. یک بحث اینه که بگیم اجماع، در مسئله اجماع داریم، اجماع داریم که اجزاء مبانم چیان نجسه. امام در این باره میگن اولا که اجماع محصل در اینجا محل تردیده، معلوم نیست باشه. اجماع منقولم تو متأخرین مطرحه، به دردم نمیخوره به خاطر اینکه ظاهرا مدرکیه. اجماع متأخرین هم اطمینان آور نیست، حالا به خصوص ما هم که اجماع رو باید از ما به اطمینان بدونیم ازش نمیشه اطمینان در آورد. و سوم هم این که اجماع مدرکیه، پس سه تا اشکال به اجماع وارد، پس دلیل اجماع مرخص، دلیل اجماع به درد نمیخوره. اما دلیل دوم گفتن استصحاب میکنه، استصحاب میکنه، خیلی هم استصحاب خوب. استصحاب چجوری میکنی؟ میگیم این حیوان مبارک رحمت الله علیه این مرد، دراز به دراز افتاد مرد، هنوز اجزاء مبان نشده، مبان یعنی بینونت ایجاد کردن یعنی جدا شده، هنوز اجزاءش جدا نشده، نجسه یا نه؟ بله چون جزء میته است. بعد اینکه جدا کردیم شک داریم که آیا این نجسه یا نجس نیست، استصحاب میکنیم بقای نجاست. احسن. مشکل بزرگی که هست اینه وقتی روایات داریم که ادله اجتهادیه نوبت به استصحاب نمیرسه. اما اینو بذار کنار، آیا این استصحاب فی حد نفسه گیر داره یا گیر نداره؟ موضوعش فرق نکرده، به خاطر این که این دم بوده الان هم دمه، این صفت اتصال و غیر اتصال که به هر حال هر صفتی اگه تغییر نکنه که شما شک نمی کنی. باید به تعبیری که به خصوص معاصرین دارن، یعنی همین نسل امام آقای خویی و آقای داماد و اینا، یه حاضویتی داشته باشه، میگی حاضا کان نجسن ولانو کما کان. تمام. دقت کنید اینجا امام اینجا بحث مفصلی دارن، نیوردیم و وقتش نبود، میگن استصحاب اشکال نداره، بی برو برگردم درسته، منتها تا وقتی روایت بشه که نوبت به دلیل فقاهتی یعنی اصل نمیرسه. منتها آقای خویی طبعا لمحقق نراقی ایراد داره، ایشون میگه در شبهات حکمیه ما اصلا استصحاب نمیتونیم بکنیم. به خاطر چی؟ اصطلاحا میگه به خاطر تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول. توضیح بدیم، استصحابی که داشتی در اینجا میکردی چی بود؟ میگفتی این دوم وقتی متصل به میته بود، میته بود نجس، حالا که از میته جدا شد میگیم کماکان نجس. اما یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب دیگه اینه قبل از اسلام خداوند نجاست رو برای اجزا جعل نکرده بود، ما بعد از اسلام نمیدونیم جعل شده یا نه، پس استصحاب میکنم عدم نجاست رو. ایشون میگه تمام استصحابات و شبهات و حکمیه با این درد دچار. اینم از نراقی گرفته، یادتون باشه تنبیهات استصحاب مرحوم شیخ انصاری این مطلب رو آورده جواب داده رد کرده، ولی خب آقای خویی پذیرفته. یکی از مهمترین بحثا اون در 12 تا تنبیه استصحاب از خود استصحاب مهمتره، که تنبیه استصحاب زمان و زمانی و مقتضی و مانع و بحثای مختلفی که اونجا داره. اونجا ایشون مطرح کرده، بعدم ایشون میگه ضمن این که یه اشکال دیگه هم به این استصحاب وارده علاوه بر اون اشکال معروف که عبارت باشه از تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجهول، یه استصحاب اشکال دیگه هم داره و اون این که ببینید ما استصحاب رو اینجوری تصویر کردیم، این روباه علیه الرحمه افتاد مرد و دمشون متصل بود بهش، کان من المیته ول نجس. حالا که جدا شد دیگه به دم که نمیگن میته، ولی میتونیم بگیم این قبلا نجس بود ولان نکماکا. اما خب حالا اگر مرگش در اثر جدا شدن دمش بود، یعنی یه تیغ اومد اینو خورد تو کمرش، همینطور که کمرش رو خورد میکرد دومش هم جدا کرد، یعنی حالت سابقه نداره. به محض این که مبان شد این جز اونم مرد، اینجور نیست که یه وقتی بود که این از اجزاء میته بود و نجس بود بعد مبان شد که شک کنیم که بتونیم استصحاب جاری کنیم. عبارت آقای خویی رو ببینیم فعلا به عنوان آخرین بحث امروزمون، صفحه 198، ان المیت بعد ما اثبتنا نجاستها فتثبت النجاسه بالفهم العرفی على كل واحد من اجزاء علا کل واحد من اجزا و این لم تصدق علی عنوان المیته. ببینید به دم روباه نمیگن میته، میته به کل جسد میگن، به دمش نمیگن میته. ف قید الغنم و این لم تکن غنما فقید الغنم، بله پس اصلا درسته، فید الغنم یا دم روبا و این لم تکن غنما و کذا غیرها من اجزائها الا ان الدلیل بعد ما دل علی نجاست المیته معناش به حسب فهم عرفی اینه که ما فی ذلک الجز محکومون به نجاسه، معناش اینه لا دخل للهیئت ترکیبیت فیها، دخالتی در هیئت ترکیبیه درش نیست. در چی؟ فی نجاستها، کما ان الامر کذالک فی غیر المیته، در غیر میته همینجوره. اذا حکم الشارع به نجاست کلب و هو حی، کسی شک نداره در نجاست کل من الاجزا. نمیتونی بگی آقا اینی که دست به اینجا زد که سگ نزد، دست سگ بود، خود سگ نبود، سگ یستقو بر کل به ما هو کل و هو فلای شک فی نجاست کل ماله من الاجزا، فبه نفس ذالک دلیل الذی دل علی نجاست الکلب تثبت نجاست اجزایی عیزن، ولذا لا مناس من الحکم نجاست اجزا المیته که نفس المیته. پس اگه ما یقین کردیم فاذا قطعنا حیوانا نصفین، ما یه حیوان رو وسط نصف کردیم، او اربعت اجزا دفعتا واحده یحکم به نجاست کل من النصفین اول اجزا لانها میته. نمیتونید هم استصابم بکنید اینجا چون حالت سابقه نداره، اصلا از ابتدا مرگش به اینه که با گیوتین خورد به وسط کمرش. یه میته یه تیکه ندارید که بگید این میته است، تیکه تیکش کردن از اول، اصلا رفت زیر پرس له شد. دارم دنبال عبارت میگردم پیداش کنم. و من هنا یظهر انه لا وجه لاستصحاب النجاسه فی اجزاء المیته، از همینجا معلوم شد استصحاب نمیشه کرد. چرا؟ یک، لمکان دلیل الاجتهادی، فان نفس این دلیل الذی دل علی نجاست میته اقتضا میکنه نجاست اجزا را ایضا من غیر حاجت الا استصحاب، همون دلیل اینا را میگه دیگه عرفا یستو. اما ثانیا این اخص از مدعاست این استصحاب، چرا؟ چون اختصاص داره به اونجایی که اول بیمیره بعد جزء و جدا کنی، در حالی که گفتیم ممکنه یهو مرگش به تیکه تیکه شدن باشه. لاختصاص آب ما اذا حصل الانفصال بعد الموت، اما اذا ترع کل من الموت والانفصال با هم دفعتا واحده ترعنی عرض آرز شد. چه ما اذا قطعن الحیوان نصفین، اینجا دیگه فعینه اون آقا نجاست سابقه تا این که استصابش بکنی. حازا تازه بنابراین که انل استصاف الاحکام الکلیه رو مبنایی که آقای خویی داره و البته امام و همه رد کردن و قبول نکردن، غیر جار. چرا؟ لمعارضت ها به استصاب عدم جر، که ما اینو در محل خودش تحقیق کردیم. و کیفکان فما حکی عن صاحب المناسک، صاحب المدارک در مناقشه در نجاست اجزاء میته وجهی درش وجود نداره. عبارت امامم چون نصف نیمه آوردن یه تیکش بیرون مونده نمیخونیم، انشاءالله جلسه بعدی رو خبر میکنه.